قال الله
تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذه موت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال في آية أخرى قل إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء من دون الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. در روز قبل عرض کردیم که اولیاء الهی در قرآن مجید دارای صفات و خصوصیت‌هایی هستند که هر کسی به اون صفات نمیتونه راه پیدا کند و برای رسیدن به اون مقام باید خیلی تلاش کنه. ولی قابل دسترسی هست، غیر ممکن نیست. اولین چیزی که به عنوان صفت ولی خدا مطرح شده ایمان و تقواست که دیروز مورد بحث قرار گرفت. اما دومین صفتی که قرآن به آن اشاره میکنه و خیلی صفت مهمی می‌فرماید نترسیدن از مرگ. ترس در زندگی انسان یه امر طبیعی، جزء ویژگی‌هایی است که خدا به انسان داده. نمی‌تونیم بگیم که انسان هیچ گونه ترسی در وجودش راه پیدا نمی کنه. اما این صفت علت داره، بدون دلیل آدم نمی ترسه. دلائل زیادی رو ما در روایات و در آیات قرآن می بینیم که اینا سبب می شوند انسان از کسی یا چیزی یا مطلبی بترسه. فرض کنید انسانی که از نظر جسمی ضعیفه، وقتی به یه آدم قلدر گردن کلفت قدرتمند میرسه طبیعتاً از اون میترسه، به خاطر اینکه میگه اگر من با او گلاویز بشم قطعا او مرا نابود میکنه. حاضر نمیشه قدرت خودش رو با قدرت او مقایسه کنه. یا یک انسانی که در طبیعتش ضعف روحی هست، گاهی حتی از یک گربه که هیچ آزاری هم ممکنه به اون نرسانه وحشت میکنه، میترسه. خیلیش هم شاید دست خودش هم نیست. یا از مرگ میترسد، علت داره، به خاطر اینکه میداند زمینه هایی که در زندگی او وجود داره خوشایند نیست. و اگر این از دنیا رفت مطمئنن زندگی راحتی بعد از مرگ نداره، مثل کلام خدا در سوره مبارکه جمعه که شاهد بحث امروز ما در موضوع اولیاء خدا. خدا می‌فرماید یهودی‌ها و مسیحی‌ها اینا خیلی آدم‌های خودخواهی‌اند، خیلی از خود راضی‌اند. دیدید بعضی‌ها رو میگن اینا تعارف از تو خودشون بیرون نمیره، فکر میکنن که از همه مردم بهترن، بیشتر میفهمن، لایق‌تر از مردمن، بقیه رو هیچ حساب نمیکنن، فکر میکنن همه چیز برای اونها باید باشه. ما گاهی تو اصطلاحات عرفی میگه فلانی خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، چه خبره؟ فرقی با بقیه نداری. خدا میفرماید اینها در بین مردم اینطور مطرح میکردن که قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. می گفتن خدا بهشت که خلق کرده فقط برای ما دو گروه خلق کرده، یکی برای یهودیا، یکی هم برای مسیحیا. این که میگن تعارف از تو خودشون بیرون نمیره یه نمونه. داخل بهش نمیشه مگر اون که یهودیه یا مسیحیه، یعنی که یعنی غیر یهودی و مسیحی دیگه تو بهش را ندارد. خب حالا اگه ازش سوال کردی که مگه یهودی ها و مسیحی ها چند نفرن و بهش چقدر، خیال میکنه که بهش 6000 کیلومتره و هر یه قسمتی که تقسیم کردن، یه خونه و یه باقی که به طرف میدن 2300 متره و خلاصه هرچی یهودی و مسیحی است که را بدن دیگه جا برای کسی نمیمانن. خدا میفرماید که اولا بهشتی که ما آفریده ایم ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین، طول و عرضش محدود نیست که شما فکر کنید حالا اگه همه مردم را هم که خدا خلق کرده از روز اول تا روزی که قیامت برپا میشه اگه بدون استثناء فرض کنیم همه را بخواد بیاره تو بهش، بازم جا کم نمیاد. پیشبینی شده از هیچ کس هم کم نمیذارن به اون یکی بدن، بگن حالا تعداد زیاد شد مثل آبگوشت جیمبو عمل میکنی، یه بند خدایی مهمان دعوت کرده بود به غلامش گفت وایس و دم در هر یه نفری که آمد بگو جیمبو، برای که مردم نفهمند چیه. من میفهمم یه نفر آمد یه ملاقه آب توی دیگ میریزم به اندازه یه نفر، این هم هی وایسا دم در یکی یکی آمدن، این هم هی گفتیم با این هم آب ریز. یه بار یه جمعیت آمدن چند نفر آمدن، این بلد نبود عدداشون رو زیادشو بشموره، هکر چه بکنه که این ارباب بعد دعواش نکنه، گفت جمع بلد جیم بود، یعنی یکی و دوتا و اینا نه، هرچی میتونی بری اضافه کن. حالا بعضی خیال میکنن که خداوند یه دیگ گذاشته به نام بهش و هر یه نفری که میخواد بیاد یک مقداری از این بهشت رو بهش میده. اگه یه وقت تعداد زیاد شد میگه همونی که هست رو چکار کنید بین بقیه تقسیم کنید. نه، هر کسی در بهشت جای خودش رو دارد. و اگر ما روایات رو ببینیم اصلا بختاوره که میفرماید یه روایت مفصلی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنن و میفرماین که جبرئیل امین از خدا قدرت پرواز خواست، 1000 سال پرواز کرد، خسته شد، دوباره قدرت پرواز خواست تا 1000 بار و هر بار تا 1000 سال پرواز کرد. دست آخر گفت خدایا انتهای بهشت کجاست؟ خطاب شد این مقداری که آمده ای هنوز از باغ و بهشت یک مؤمن هم عبور نکرده. خدا که محدود نیست تا مثل ما محدود عمل کند، اما می فرماد بیکش و پیمون هم نیست. اینطور نیست که هر کی سرش رو زیر بندازه و فکر کنه که بهش مال اونه. می فرماید اعدت للمتقین، کسی که اهل تقوا و دوری از گناه به اون بهش راه داده میشه. کاری نداریم به این که یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، هر کی میخواد باشه. در زمان حضرت موسی یهودی‌هایی که واقعاً پیرو موسی بودن اهل بهشتن، مشکلی نداریم با اونها. در زمان حضرت عیسی مسیحی‌هایی که پیرو حضرت مسیح بودن و از دین حضرت اطاعت و پیروی کردن اهل بهشتن. در زمان حضرت ابراهیم نو همه اینا همینطوره. هر پیغمبری که خدا مبعوث به رسالت کرد، اونهایی که صادقانه به اون پیوستند و ازش اطاعت کردن اهل بهشت. اما بعد از آنی که حضرت موسی از دنیا رفتن، دو گروه بزرگ به وجود آمد. یه گروه آنهایی که ثابت ماندن رو عقاید یهودیتشون، یه عده آنهایی که شروع کردن دست تو تورات ببرند و مکتب رو عوض کردن، اسمشو نگه داشتن اما محتواشو ریختن به هم. تا زمانی که حضرت مسیح آمد، وقتی حضرت مسیح آمدن قاعدتا میباید تمام یهودی ها بدون استثناء بیان مسیحی بشن، چه اونایشون که مؤمن بودن چه اونایی که غیر مؤمن بودن. خیلی از یهودی ها آمدن مسیحی شدن، چون گفتن ما میخواییم دین داشته باشیم. الان دین حضرت عیسی است، ما هم قبول کردیم. اکثر کسانی که اومدن به حضرت عیسی گرویدن همون یهودی های قبل از زمان حضرت عیسی بودن. اینطور نبود که یه سری آدم جدید بیاد که. خب اونها هم واقعا اگر پیروی کردن اهل بهشتن، منتها در این آیه اینطور معلوم میشه که یهودیا نه از مسیحیا خوششون میامد نه از غیر مسیحیا، مسیحیا هم نه از یهودیا خوششون میامد نه از غیر. این که میگن مهمان گاهی مهمان رو نمیتونه ببینه، صاحب خانه هر دوشون رو. بنا نبود که همدیگه رو سلام دفع کنن، لذا دیدن حالا یک دشمن مشترکی دارن به نام اسلام. یهودی ها با مسیحی ها ساخت و پاخت کردن، گفتن ما دست به یکی میکنیم، مسلمان ها را از سر راه بر میداریم، حالا به هم نان قرض میدن. لیت خل الجنه الا من کان هودن او نصارا. خدا میفرماد خیلی به خودتون مطمئنی. قل یا ایها الذین هادو. حالا مسیحی ها رو اینجا خدا دیگه شام کنه میذاره ایشون کنار، میگه اول ما تکلیفمون رو با شما یهودی ها روشن کنید. پیغمبرم بگو آی یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الله، اگه فکر میکنید خدا فقط شما رو دوست میداره، هیچ کس دیگری رو دوست ندارد و همه را عذاب میکنه اما شما رو کاری به کارتون نداره، خیلی خوب، مگه اینو قبول نکردید؟ فتمنوا الموت، از خدا تقاضای مرگ بکنید. اگه آدم میگه تا این حد مورد احترام خداست، یه تو دنیا بمونه چرا؟ مگه نمیگه بهش مال شما؟ از خدا بخواید تا جانتون رو بگیره بمیرید، برید تا همون بهش باشید، اونجا که بهتر از اینجا، یه دلهوره هم نده که اگر اینا دستشون رو بلند میکردن و میگفتن خدای مرگ ما رو برسون، خدا هم معطلشون نمیکرد، میداشتشون در اولویت مرگ و میفرمود حالا اول اینا رو سر تشکیل کنید بعد بیم سراغ بقیه. خدا میفرمود ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که بهشت رو خدا فقط برای شماها خلق کرده، خب از خدا تقاضای مرگ بکنید برید تو همون بهشت. اما برای که تو دل اینا چه میگذرد بقیه مردمم بدانن، خدا به پیغمبر میفرماید که ولیتمنونه ابدا. در بعضی آیات ولا یتمنوه ابدا، هر دو عبارت رو داریم، ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه. به سوره جمعه بعد از این آیه خدا می فرماید مطمئن باش که هرگز یهودی ها از ما تقاضای مرگ نمی کنند. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، تو خودشون لااقل میدونن که چه سابقه بدی دارن. یهودی هایی که سابقه شون از جهت اقتصادی در بدترین شرایطه، قرآن مجید میگه اولین قومی که بنیان ربا را در دنیا گذاشت قوم یهود. رباخاری تا قبل از اینکه یهودی ها سر کار بیان اصلا نبود. سیستم اقتصادی یه سیستم سالم عالی و خوبی بود، مردم می رفتن کار می کردن، مزد می گرفتن، زندگیشون رو اداره می کردن. یهودی ها که آمدن سر کار، بدجنسی ها رو شروع کردن، انواع هیله‌گری ها رو اینا از خودشون ظاهر کرده. خدا بهشون میفرمود که شنبه ها نرید سید، میمدن یه گودال میکندن، مای بزرگا روزای شنبه بیان داخل این گودال سلام دارید و بعد میبستن، روز یه شنبه میرفتن ماهی میگرفتن. خب این خلاف دستور خداست، با خدا هم حقوق بازی و مکرو و مکر الله، اما نمیدونستن والله خیرون ماکرین. خدا بهترین حیله ها را به خودشون برمیگردون، میمدن قیافه هاشون رو مظلومانه نشون میدادن و دست می‌بردن تو آیات قرآن. خدا می‌فرماید یا حرفونم کلمه ام موازعه. یهودی ها دست تو تورات هم بردن، کلام خدا رو عوض کردن. یا حرفون تحریف کردن، پس بنیان ربا رو گذاشتن. در اصل کسانی بودن که خلاف فرمان خدا با سرعت و جرأت عمل کردن در مسئله صید ماهی، و در عین حال خدا می فرماد اینا کسانی بودن که دست تو تورات بردن و کلام ما رو عوض کردن. بعد می فرماید اینا جزء قومهایی بودن که هرگز به قولی که می دادن عمل نمی کرد. هیچ قولی ندادن که بهش عمل کنن. مسئله نقض عهد یا پیمان شکنی کار کیه؟ کار یهودیاست. خدا می فرماد عهد می بندند اما می شکنند. عجیبه، صفات زیادی رو خدا در قرآن برای یهودی ها ذکر می کنه که سوء پیشینه عجیبی دارند. یعنی اگه بخوایم ما سوء پیشینه برای یهودی ها درست کنیم، یه پرونده بسیار قطوری میشه که سر و ته ندارد. چرا؟ چون این سابقه بد ایناست. حداقل خودشون میدونن که چه سرنوشت بدی در انتظارشونه به خاطر چه اعمالی که انجام ندادن قبل از آنی که مرگشون فرا برسه. رضا آدمی که میدونه تمام وجود شره و اگه مرد اول بدبخت میشه میاد تقاضای مرگ بکنه. اما انسان مؤمن چون میگه که ما کاری نکردیم، حلاک پاکه چه منتش به خاکه، میگه من که گناه نکردم، دستشو میتونه بلند کنه بگه اللهم عجل وفاتی سریعا. وقتی یقین داره حضرت زهرا سلام الله علیها که هیچ گونه گناهی در زندگی اون نیست، از چی بترسه؟ از مرد؟ ابدا نیتون. در قرآن مجید خدا می فرماید به این یهودی ها بگو هازهی موت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. به همون مرگی که ازش فرار می کردید و حالا که شما فرار کردید اون به سراغ شما آمد. در یک جای دیگر می فرماید که بدونید اگر فکر کنید از دست مرگ نجات پیدا می کنید و رهایی درش هست، اشتباه فکر کردید. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یعنی حتی اگر برید داخل یک قصری زندگی کنید که عالی‌ترین حفاظت‌ها ازش بشه، بهترین سیستم های امنیتی درش به کار گرفته شود، عالی ترین امکانات آتش نشانی درش باشه، همه چیز حتی دستگاه های حساسیت های بالا باشه که اگه دود مثلا یه جایی پیدا شد این آژیر بکشه. بله؟ و هواپیما ندیدید اعلام میکنه که حتی داخل این هواپیما دستگاه‌هایی نصب شده که نسبت به دود حساسیت دارن، آژیر می‌کشند. خب خدا می‌فرماید که شما برید یه جایی بسازید، یه قصری که هیچ نفوذ بهش نشه کرد، بازم مرگ به سراغ شما خواهد آمد. از مرگ می‌ترسی؟ اولیاء خدا هیچ ترس و واهمه از مرگ ندارند، چون خلافی ازشون سر نزده تا بترسند. حالا که نمیترسند به استقبال مردن میرن، حتی گاهی حرکت میکنن. به قول شاعر میگه مرگ اگر مرده گو نزده من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ، یعنی من ناراحت میشم. اتفاقا فکر میکنه انسان مؤمن واقعا که مرگ اول راحتیش، چقدر این دنیا زجر بکشه، چقدر صدمه بخورن. علت این که فاطمه زهرا امیرالمومنین، حتی امام کاظم علیه السلام ازشون نقل شده که از خدا تقاضای مرگ کردن، همین بود که دیگه خسته شده بودن از اینکه با مردم زندگی کنن، مردم درویی که هر روز یه رنگی ازشون ظاهر میشد و یه اذیت آزار به خصوصی داشتن. واقعا خسته کرده بودن این بزرگواران را. گفتن ای کاش ما میمردیم و به اون مقام ارزشمند بهشتی میرسیدیم، چون یقین دارن، باور دارن. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اما یهودی که میدونه که چه ننگی در زندگیشه، چرا از خدا تقاضای مرگ بکنه؟ تفاوت ولی الله با غیر ولی خدا در همین جا یکیش اینه. حالا البته من نمیخوام بگم که این مسئله سخته و اصلا قابل دسترسی نیست. ما میبینیم در بین مردم عادی هم کسانی بودن که از مرز عادی بودن اومدن بیرون و تبدیل شدن به یک انسانی که واقعا ولی خدا شدن. تا همین اصفهان خود ما چقدر شخصیت هایی رو ما داشتیم که اینا مقام اولیاء اللهی پیدا کردن، واقعا مورد لطف خدا قرار گرفت. مرحوم آقای حاج شیخ حسن علی خودکی یکی از چهره هایی که معروفه. افرادی رو ما داشتیم مثل نیرفندرسکی با اون سابقه ارزشمند توی این اصفهان زندگی میکردن، کسانی رو داشتیم مثل مرحوم آیت الله العظمای خونساری، مرحوم حاسد احمد خونساری، دعا کرد باران آمد. اینا ولی خدا نبودن که بعضی گفتن اینا در حد عصمت قرار گرفته بودن از بس پرهیز از گناه میکردن. از خدا بخوایم و خدا رو قسم بدیم به عظمت و آبرو و مقامش که به ما این امکان رو بده که بتونیم در مسیر رضای او انشاءالله قدم برداریم و از رفتن به دنبال مفاسد اخلاقی بتونیم پرهیز کنیم. روز سوم این محفل ارزشمند و با شکوه، از همین جا دلهاتون رو روانه کنید کنار حرم با صفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و از همین جا بگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و على انصار الحسین. سلام بر آن آقای بزرگواری که روز عاشورا در مقابل مردم ایستاد، با مردم صحبت کرد، فرمود آیا مرا نمی‌شناسید؟ بیایید یه جرعه آب به لب‌های خشکیده من برسانید. این قوم نااهل نه تنها جواب مثبتی ندادند، یه وقت آقا همونطوری که مشغول صحبت بودند دیدند تیری به قلب نازنینشون اصابت کرد. راوی میگه من ندیدم چگونه آقا این تیر رو از بدن خارج کردند، اما همین که نگاه کردم دیدم از جای تیر مثل فواره خون تازه می‌ریزد. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به آبرو و عظمتشان خدایا گناهانمان ببخش و بیامرز.
آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دل